صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 25 ماه سپتامبر 2017 برابر با 3 مهر ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. مادر، تو رفتی و من و این شهر آسمان کبود، تو رفتی و من و این خانه های خوابالود، تو رفتی و من و آن خاطرات رنگارنگ که در نبودن تو می شوند محو و کبود، تو رفتی و من و یاس بنفش در سوگت نشست زیر عقاقی نژند و اشکالود، نمانده از تو به جز عشق و مهر و زیبایی و دفتری که مزین به دست خط تو بود. کجاست بوی تو ما در نسیم پاک بهار؟ بیا که ساعت درد دل است و گفت و شنود. تو رفتی و من و طغیان عشق و شعر و غزل که می خروشد و می سوزدم چاتش و دود. تو رفتی و من و طغیان عشق و شعر و غزل که می خروشد و می سوزدم چاتش و دود. تو رفتی و من و پرسش که عمر کوتاه است، کجاست مقصد و منظور آنچه بود و نبود. تو رفتی و من و یادت کنار رود زمان، تنین خاطره ها عکس های دیرازود. همیشه یاد تو ایران به سینت پرچم، همیشه یاد تو ایران به سینت پرچم، غرور مادر میهن به گونت گل بود. سفر بخیر عزیزم اگرچه بیمایی، سفر بخیر بهین مادرم تو را بدرود. سروده بود از شیرین رضویان برای مادرش که بدرود گفته. در سایت اخبار روز آمده بود. با هم ترانه‌ای گوش میکنیم از سارا ناینی.
چه زود دوستید من یلدام شب دور باز خورشید باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبایی و بیپروایی و من که از این دلتنگی بیمار با من حاصل کن در این شب کور تو همیشه دلیار تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار خندید باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید ماه پنهانه و راه دشوار من در حال غروبم این بار باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار با من حوصله کن در این شب کور تو همیشه دلیار تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دلیار منی تو بگو درمان تو چیست تو بگو دلیار تو کیست تو بگو اینها همه رو سببی جز فاصله نیست تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به دو خبر جلب میکنم. حکم شلاق پناهجویی که دولت نروژ به ایران دیپورت کرد به اجرا درآمد. به گزارش خبرگزاری هرانا، حکم 80 ضربه شلاق حد لیلا بیات که دولت نروژ ماه مارس به ایران دیپورت کرده بود، در تهران به اجرا درآمد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است. به گزارش خبرگزار هرانا، به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، ساعت 1 بعد از ظهر سه‌شنبه 28 شهریور ماه حکم 80 ضربه شلاق لیلا بیات در شعبه 3 اجرای احکام دادسرای ارشاد به اجرا درآمد. وی سال 1386 به همراه 3 تن از دوستانش به دلیل شرب خمر بازداشت و در نهایت در دادسرای ارشاد ناحیه 21 به 80 ضربه شلاق محکوم شده بودند. لیلا بیات و دوستانش که هر کدام با 7 میلیون تومان وثیقه آزاد شده بودند تا 2.5 سال تلاش کردند که حکم صادره را تغییر دهند و پس از ناامید شدن از این امر لیلا به همراه پسر 5 سالش به کشور نروژ مهاجرت می کند و آنجا تقاضای پناهندگی خود را مطرح می کند. اما پرونده پناهجویی وی بارها توسط مقامات اداره مهاجرت نروژ رد می شود. لیلا بیات در نهایت 21 اسفند 1395 از پسر خود که اکنون 13 سال دارد جدا شده و به ایران بازگردانده می شود و از آن تاریخ مجدداً برای متوقف کردن حکم شلاق تلاش می کند، ولی به جایی نمی رسد و در نهایت این حکم غیر انسانی به اجرا در می آید. لیلا در خصوص پروندهش به سازمان حقوق بشر ایران گفت: من عیناً مشکلم را به آنها گفتم، ولی دولت نروژ 7 بار به پرونده من منفی داد و مدارکی که ارائه کردم را قبول نکرد. آنها می گفتند حکم دادگاه، حکم جلب، گواهی وکیل و هرچه من از ایران به ایشان ارائه می کردم ساختگی است و کیس من دروغ است. می گفتند کارشناس ما در سفارت نروژ در ایران مدارک من را بررسی کرده و گفته چه این حکمی در ایران اجرا نمی شود. در نهایت هم به من 2 سال ترک خاک کل اروپا را دادند و من را از پسر 13 ساله ام جدا کردند و به ایران دیپورت کردند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله شلاق و اعدام را ممنوع کرده است. دو سردار ارشد سپاه در سوریه مبلغ ارسالی بیت رهبری را به سرقت بردند. طی ماه‌های گذشته به دستور حجت الاسلام سید مجتبی خامنه‌ای فرزند آیت الله سید علی خامنه‌ای نزدیک به 2 میلیارد دلار از منابع مالی متعلق به بیت رهبری برای توزیع میان نیروهای ایرانی حاضر در جنگ سوریه به این کشور ارسال شد که این مبلغ توسط 2 تن از فرماندهان سپاه پاسداران به سرقت رفت. یک مقام آگاه نزدیک به بیت رهبری به خبرنگار آمد نیوز اطلاع داده است که طی ماه‌های گذشته مبلغ 1.84 میلیارد دلار از منابع بیت رهبری که با دستور سید مجتبی خامنه‌ای فرزند خبرساز رهبر جمهوری اسلامی به سوریه منتقل شده به مقصد نرسیده و 2 تن از فرماندهان سپاه پاسداران این مبلغ عظیم را به سرقت بردند. بنابراین گزارش، حسین احمدی طی جلسه‌ای که با سید مجتبی خامنه‌ای و سید مسعود خامنه‌ای در ساختمان خیابان آذربایجان داشته با دستور این افراد مبلغ 1.84 میلیارد دلار از منابع مالی بیت رهبری را از طریق یک بانک افغانستانی متعلق به احسان کرزای مافیای مواد مخدر برادر حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان از طریق شعبه این بانک در دبی به کشور سوریه ارسال کرده که این مبلغ توسط سردار نیکبخت و سردار باقری 2 تن از فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران در سوریه به سرقت رفته و میان نیروهای سپاه پاسداران توزیع نشده است. حسین احمدی پیشتر از نیروهای فعال در وزارت اطلاعات بود که با بیت رهبری تماس مستقیم داشت. وی در میانه دولت دوم محمود احمدی نژاد به سازمان اطلاعات سپاه ساس منتقل شد. از دلایل اصلی انتقال حسین احمدی به سازمان اطلاعات سپاه دشمنی تیم احمدی نژاد با وی عنوان شده است. این دشمنی پس از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد در سفر شهریور ماه سال 1391 خود به مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک با تیم همراهش به ناگاه ناپدید شد و به همراه حسین احمدی، سید مجتبی ثمره هاشمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و مسعود ذریبافان به منزل هوشنگ امیر احمدی در ایالت نیوجرسی امریکا رفت و با ادوارد برایان مسئول وقت میز ایران در MI6 انگلستان و نیکولاس ماری مسئول وقت میز ایران در CIA ملاقات کرد. پس از این ملاقات محرمانه سید مجتبی خامنه‌ای از طریق حسین احمدی در جریان جزئیات سخنان طرح شده در این جلسه قرار گرفت و پدرش اطلاع داد که تیم احمدی نژاد در صدد براندازی نظام و کودتا علیه رهبری از طریق حضور مشایی در انتخابات سال 1392 هستند. تیم احمدی نژاد در این ملاقات به دو عنصر CIA و MI6 اطمینان دادند که می توانند در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 قدرت حاکم در نظام را به دست گیرند و با بهره گیری از الگوی پوتین مدودف آیت الله خامنه ای را از قدرت خلق و دموکراسی را در ایران اجرا کنند. پس از مخابره جزئیات این جلسه توسط حسین احمدی به بیت رهبری، سید مجتبی خامنه‌ای برای حفاظت از این عنصر امنیتی وی را به سازمان اطلاعات سپاه و نزد حسین طائب منتقل کرد. بر اساس این گزارش از مبلغ 1,840,000,000 ارسالی به کشور سوریه توسط حسین احمدی مبلغ 100,000,000 از طریق شعبه بانک افغانستانی در دبی به سردار احمد رضا رادان در کشور عراق تحویل داده شده است. احمد رضا رادان بیش از یک سال است که با حکم آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده آموزش پلیس ضد تروریست عراق منصوب شده و گروه‌های ضد تروریسم موسوم به SWAT را در این کشور راه اندازی کرده است. یکی از شروط سردار رادان برای پذیرش این سمت عدم دخالت سردار قاسم سلیمانی در حوزه فرماندهی او عنوان شده که آیت الله خامنه‌ای نیز با این پیش شرط موافقت کرده است. با سرقت مبلغ 1,840,000,000 از اموال ملت ایران در کشور سوریه توسط دو فرمانده عالی رتبه سپاه، سید مجتبی خامنه‌ای بار دیگر برگی از دفتر بیکفایتی‌های خود را نزد پدر تورق کرد و بیت رهبری نیز در اوضاع بقرنج اقتصاد از هم پاشیده این روزهای کشور به تکاپوی جدیدی برای تأمین منابع مالی جنگ سوریه افتاده است. گفتنی است پیشتر و در خلال اعتراضات پس از انتخابات 88 موضوع خروج 18.5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به مقصد لبنان و توقیف و ضبط آن از سوی دولت ترکیه به بحث داغ رسانه‌ها بدل شده بود. ماجرا از جایی شروع شد که در پاییز 1387 رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه از ورود 18.5 میلیارد دلار ارز به این کشور خبر داد. اردوغان در مورد منبع این کشور اظهار نظر دقیقی نکرد و تنها گفت این پول را در شرایط بحران اقتصادی خداوند برای ملت ترکیه فرستاده است. با بالا گرفتن بحث در رسانه‌های ترکیه این موضوع در خلال روزهای پر التهاب پس از انتخابات 88 به رسانه‌های داخلی نیز کشیده شد، اما در نهایت مقامات رسمی هر دو کشور ماجرا را از اساس تکذیب کردند. این در حالی است که به باور بسیاری از تحلیلگران پای بیت رهبری در آن ماجرا نیز قابل ردیابی است. شنوندگان عزیز، ترانه ای از هایدر با هم گوش میکنیم، مثل باد پاییز، مثل باد سرد پاییز.
مثل باد سرد پاییز غم لعنتی به من زد، حتی باغبون نفهمید که چه آفتی به من زد. رگ و ریش هام سیاه شد، تو تنم جوون خشکی، اما این دل صبورم به غم زمون خندی. آسمون بست جنونی، آسمون تشنه خونی، آسمون پاییز غم لعنتی به من زد، حتی باغبون نفهمید که چه آفتی به من زد. آسمون تو مرگش رو توی یاخته هم نوشتی، این یه غم نامه یه تنخه که تو سر تا پام نوشتی. من به لحظه شکستم، اگه نزدیک اگه دورم، از ترحم تو بیزار خودم سنگ صبوره. آسمون پیشت شکسته، من دیگه رو پام میمونم، منو از تنم بگیری تو تر تو با ببون نفهمید که که آفتی به من زد، آسمون پیشت شکسته، من دیگه رو پام میمونم، منو از تنم بگیری. تو ترانه هام میمونم.
دوستان توجهتون رو به یک مطلب جلب می کنم. فه میم سخن می نویسد خاک بر سرتان. نه بی تربیت و فرهنگ نشدم، فحاشی هم نمی کنم. شما اجازه بدهید کلام من منعقد بشود، بعد ببینید این خاک بر سری که می گویم به قصد بی تربیتی است یا خیر. البته الان یه عده که تیتر را دیدند و این جملات را نخواندند مشغول تجزیه و تحلیل متن و به قول امروزی ها هرمنوتیک کردن آن هستند. یکی میگوید سخن خواست به من فوش بدهد، آن یکی میگوید نه خواست به من فوش بدهد. بذار هر کس هر چه دل تنگش میخواهد بگوید، اما من درباره زنده یاد مریم میرزاخانی میخواهم صحبت کنم، بانوی ریاضیدان ما که تا نمرد در کشورش ناشناخته ماند. مریم میرزاخانی آنطور که عکس‌ها و فیلم‌های متعدد نشان می‌دهد، در جایی که آزادی انتخاب میان حجاب و بی‌حجابی بود، بی‌حجابی را برگزیده بود. وقتی هم که در گذشت روزنامه‌های داخل ایران به احترامش عکس‌های بی‌حجاب او را منتشر کردند. الحمدلله رب العالمین، به میرزاخانی نمیشد وصله‌های ناجور و برخواست از اندیشه‌های بیمار چسباند. کار او فکر کردن بود و کشف کردن بود و یاد دادن آنچه از ریاضیات دریافته بود به دانشجویان. بنابراین تصاویر بی‌حجاب میرزاخانی یا حضور بی‌حجاب او در محل کار و غیره، افکار پلید در ذهن بیماران روانی حکومت بیدار نمی کرد. اتفاقاً چهره این بانوی نازنین منتقل کننده معصومیت و متفکر بودن او بود، انقدر که تندروهای اسلامی که تصاویر او را دیدند از دیدن این همه معصومیت خفقان گرفتند و او را زیر حرفها و اندیشه‌های کثیفشان بمباران نکردند. حالا سردیس مریم میرزاخانی به احترام او و دانش وسیعش در کتابخانه ملی قرار داده شده است. اولا این مجسمه سردیس است و نر برخلاف گزارش های رسانه ای تندیس. تندیس باید قسمتی از بدن موضوع مجسمه را نشان دهد. می دانیم در اسلام آقایان مجسمه سازی حرام است، چرا که یادآور دوران بت پرستی است و وقتی هم که مجسمه از زنان باشد، دیدن برجستگی‌های بدن به شکل تجسمی حرام اندر حرام می شود، طوری که مسئولان گناه شناس جمهوری اسلامی بر سر چند مجسمه زن چادر سیاه کشیدند تا اصلاح مردم به خطر نیفتد. اما حالا که قرار شده سردیس مریم میرزاخانی درست شود، باز باید به فکر اسلام بود و تکه پارچه‌ای بر سر او کرد. این نکته و این تکه پارچه به شکل مقنعه است که دختران دانش آموز کشور مجبور به سر کردن آن در مدرسه هستند. خلاصه از مریم میرزاخانی دانشمند مجسمه‌ای ساختند به شکل ننه خانم‌های قدیمی که کارشان پخت و پز و رفت و روب و آشپزخانه نشینی بود. در این سردیس کذایی نه از معصومیت مریم خبری هست نه از اهل دانش بودن او. مسئولان محترم به دلخواه خودشان و لابد با تصمیم و تصویب هیئتی عالی رتبه از مسئولان طرح ساخت چنین مجسمه‌ای را دادند و آن را اجرا کردند. به عبارتی آنچه از زنان و زن در سر داشتند بر سر میرزاخانی پیاده کردند. و آنچه در آرزوهای قرون وسطایشان بوده است را روی سر سردیس میرزاخانی کشیدند. حال ما هم برای آقایان مسئولان آرزوها و خواسته‌هایی داریم که گهگاه آنها را به زبان می آوریم. مثلا از حرف‌های رایج در میان مردم و آرزوهای قلبی مردم برای مسئولان خاک بر سر شدن است. یعنی وقتی کار ابلهانه‌ای از مسئولان می‌بینیم فوری می‌گوییم خاک بر سرشان. حال اگر قرار باشد مجسم سازی بر اساس خواست مردم سردیسی از یکی از مسئولان عالی رتبه نظام بسازد، باید بر سرش خاک ریخته شود یا خیر؟ این سوالی بود که با دیدن مجسمه مریم میرزاخانی به ذهنم آمد و خواستم آن را با خوانندگان عزیز به مشارکت بگذارم. ترانه ای از لیلا فروهر را با هم گوش میکنیم.
خیلی سخته، خیلی سخته چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی، بی وفاشه اون کسی که جون تو براش گذاشتی. خیلی سخته تو زمستون غم بشینه روی برفا میسوزونه گاهی قلبو طعم تلخه بعضی حرفا. خیلی سخته که ببینی کسی عاشقیش دروغه، چقدر است گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه. خیلی سخته اون کسی که گفت واسه چشات میمیره بری با دیگه سراغی از تو و نگات نگیره. خیلی سخته که ببینیش توی یک فصل طلایی، کاش مجازات بدی داشت توی قارون بی وفایی. دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی، بی وفاشه اون کسی که جون تو براش گذاشتی. خیلی سخته چیزی رو که دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری.
دوستان نازنین، توجهتون رو به نکته‌ای در مورد کودکان جلب میکنم. با هم گوش میکنیم که ببینیم کودکان به چه دلیلی دروغ میگویند.
8 دلیل که بچه ها دروغ گفتن رو شروع می کنن. عواقبش رو می دونه. بچه‌ها اغلب دروغ میگن چون میدونن که اگه راستش رو بگن تنبیه میشن. نمیخواد کسی رو مایوس کنه. بچه‌هامون ما رو دوست دارن و نمیخوان ما رو مایوس کنن. دروغ نمیگن، دارن خیال بافی میکنن. بعضی وقتا بچه‌ها وانمود میکنن که رویاشون واقعیت داره. دروغ میگن چون یادشون نمیاد. بعضی وقتا بچه‌ها دروغ میگن اما خودشون دروغشون رو باور دارن. دروغ میگن چون مؤدبانه تره. حقیقت بی‌ادبانه به نظر میاد. مثلا عاشق جوراب‌هایی که مادر بزرگ بافته در حالی که واقعا چیز دیگه‌ای رو میخواد. ما خودمون جواب رو تو دهنشون میذاریم. اونا یه جواب مشخص ازم میخوان. ما گاهی اوقات از بچه‌ها سوال‌هایی میپرسیم که فقط یک جواب داره. کودک از عوض شدن نقش میترسه. دروغ میگه تا کودک خوبی بمونه. میترسه چون فکر میکنه کار بد توسط آدمای بد انجام میشه. خودمون دروغ میگیم. بچه‌ها توی همه چیز از پدر و مادرشون تقلید میکنن. اگه دروغ گفتن توی خانواده قابل قبول باشه، اونها هم دروغ میگن. ترجمه و تدوین باغ کتاب تهران.
شنوندگان ارجمند، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شغل خودش ابقا شد در انتخاباتی که گذشت. آمده بود که آنگلا مرکل صدر اعظمی آگاه از زیر و بم قدرت است. آنگلا مرکل ستون اصلی حزب دموکرات مسیحی است. او قصد دارد آلمان را با مصلحت‌گرایی، نوآوری و همراهی با روند جهانی شدن به سوی آینده پیش برد. مرکل در سال 2015 به شدت زیر فشار بود، اما این آزمون را هم پشت سر گذاشت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که ریاست حزب دموکرات مسیحی در این کشور را نیز بر عهده دارد، کارزار انتخاباتی طاقت فرسایی را پشت سر گذاشته است. او در چارچوب این کارزار در بیش از 50 نقطه آلمان به روی صحنه رفته است تا در تماس مستقیم با رای دهندگان نظر آنها را جلب کند. معمولا هزاران نفر در یکایک برنامه‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی مرکل حضور داشتند. در بین آنان گاه حدود 100 نفر هم بودند که به جناح راست افراطی یا راست پوپولیستی تعلق داشته و کوشیدند که نطق مرکل را برهم زنند. این سیاستمدار 63 ساله در کانون هر یک از برنامه‌های کارزار انتخاباتی و چهره اصلی دموکرات مسیحی آلمان در انتخابات 2017 است. او در سال 2005 و به ویژه در انتخابات پارلمانی 2009 و 2013 محور اصلی کارزار انتخاباتی حزب دموکرات مسیحی بود. کارزار انتخاباتی حزب تشکیل دهنده دولت در واقع کارزار انتخاباتی صدر اعظم است. برخی ها حزب دموکرات مسیحی را به مزاح باشگاه انتخاب صدر اعظم می‌خوانند. امریکه از دوران صدر اعظمی کنراد ادناور نخست وزیر صدر اعظم آلمان رواج یافته است. موضوع سرنوشت ساز پناهجویان. کاخ صدر اعظمی مرکز قدرت در برلین محسوب می شود. آنگلا مرکل همواره بر آن بود که رویکردی جامع و کلی مسائل داشته باشد. خواه مسائل امنیتی و نقش آلمان در جهان و خواه انتگرسازی اجتماعی شهروندان جدید در آلمان، به طوری که به طور کلی می توان گفت که مشغله ذهنی او این است که شهروندان آلمان در کشور خود حس خوبی داشته باشند و احساس رضایت کنند. او امروزه دیگر مسئله پناهجویان اشاره نمی کند و اگر هم دست به چنین کاری بزند، این موضوع را از دید اتحادیه اروپا مطرح می کند. این در حالی است که سال 2015 با توجه به ورود صدها هزار پناهجو به آلمان به سالی سرنوشت ساز برای مرکل بدل شده بود. آنگلا مرکل به راحتی از موضوعاتی که اپوزیسیون آلمان در کارزار انتخاباتی خود به آن می‌پردازد الهام می‌گیرد و با موفقیت و مصلحت‌گرایی آن را به موضوع خود بدل می‌کند. مرکل با توجه به سفرهای بیشمار و گاه طاقت فرسایش یک دیپلمات ارشد است، دیپلماتی که می‌تواند زمانی سردبیر کل سازمان ملل متحد شود. یا دبیر کل سازمان ملل متحد شود. خونسردی مرکل سبب شد که در سال 2015 حتی فعلی تازه در زبان آلمانی تحت عنوان مرکلن یا مرکلیدین جا بیفتد. واژه‌ای که حتی یکی از نامزدهای واژه سال در بین جوانان بود، مرکلیدن، در واقع به معنای کاری نکردن و تصمیم نگرفتن بود. در همان سال اما مرکل تصمیمی عظیم در رابطه با ورود آوارگان و پناهجویان گرفت، تصمیمی که سبب شد این فعل هم از سر زبانها بیفتد. مرکل به ویژه در سالهای اخیر نقشی کلیدی در بسیاری از تصمیم‌های مهم و سرنوشت ساز آلمان را داشت، از برچیدن خدمت اجباری در ارتش گرفته تا خروج از انرژی هسته‌ای و قانون شدن ازدواج میان همجنسخواهان. او در یکی از مصاحبه‌های اخیرش گفته است حس می‌کند که این تصمیمات در مجموع سبب رضایت و نتیجه گیری در بحث‌های اجتماعی شده است. مرکل در گفتگو با لی فلوید، یکی از ستارگان یوتیوب، می‌گوید اهمیت نسل جوان برایش مد نظر است. آنگلا مرکل توجهی ویژه به نسل جوان دارد و هم در سال 2015 و هم پیشاپیش انتخابات پارلمانی 2017 حاضر شد به ستارگان جوان کانال یوتیوب مصاحبه بدهد. رویارویی با جوانان و فرهنگ آنها از دید او یک وظیفه است. این در حالی است که میانگین سنی اعضای حزب او، یعنی حزب دموکرات مسیحی، بر 60 سال بالغ می شود. مرکل در چارچوب کارزار انتخاباتی خود حتی محلهایی را که انتخاب می کند که ساکنان آن از قشرهای متفاوت، جوان، هنرمند و با دیدگاه های متفاوت هستند. مرکل با افزایش سن توانسته به ترکیبی جدید از خون سردی و جدیت در رویارویی با نسل جوان برسد. او که فیزیکدان است و زمانی محقق بود، میکوشد که جوانان را به سوی کنجکاوی بیشتر، پژوهش و نوآوری سوق دهد. پیروزی در انتخابات پارلمانی 2017 به معنای چهارمین دوره صدر اعظمی مرکل از سال 2005 به این سوست. در خور توجه آن که آنگلا مرکل اکنون بیش از 17 سال است که ریاست حزب دموکرات مسیحی را نیز بر عهده دارد. او در آستانه انتخابات روز یکشنبه 24 سپتامبر در مصاحبه گفته بود ما در دورانی زندگی می کنیم که بسیاری از چیزها در حال دگرگونی است. آلمانی ها اکنون تصمیم می گیرند که آیا کشورشان 20 سال دیگر هم در جایگاه و موقعیتی خوب قرار خواهد داشت. مرکل افسوده بود که میل دارد دقیقاً این مرحله را با تمامی تجربیات خود طوری شکل دهد که آلمان از پایه‌های درستی برای آینده برخوردار باشد. با هم ترانه‌ای از شیلا به نام عروس خلیج رو گوش می‌کنیم. دوستان نازنین، بنفشه جمالی در اخبار روز مطلبی نوشته بود، نقد بر فیلمی که تهمینه میلادی تهیه کرده به نام ملیو راه‌های نرفتش. بیدارزنی میگوید که تهمینه میلانی در ملیو راه‌های نرفتش همانند فیلم‌های قبلی خود دو زن واکنش پنجم و زندگی پرداخته است. ملیحه دختر 20 ساله است که برای فرار از محدودیت‌های خانه پدریش به امید دست یافتن به آزادی‌های بیشتر با سیامک ازدواج می‌کند. ازدواجی که چرخه جدیدی از خشونت خانگی را برای او به دنبال دارد. تهمینه میلانی در فیلم آخرش سعی کرده است چرخه خشونت را به تصویر بکشد. این که چگونه کودکانی که خود در کودکی قربانی خشونت بودند در بزرگسالی تبدیل به افراد خشونتگر و آزارگر می شوند. کودکانی که در کودکی خشونت کلامی را تجربه کردند چگونه در بزرگسالی به تأخیر کردن و کوچک کردن افرادی که وارد زندگیشان می شوند دست می زنند. ملی و راه‌های نرفتش نشان می دهد چگونه قربانیان خشونت خانگی در نبود قوانین حمایتگرانه مدام مجبورند به چرخه خشونتی که در آن هستند بازگردند و با هر بازگشت خشونت‌های شدیدتری را تجربه کنند. تهمینه میلانی در ملی و راه‌های نرفتهش سعی می‌کند راه‌های نرفته که قربانیان خشونت خانگی شاید از آنها بی اطلاع باشند را به تصویر بکشد. شکایت به کلانتری محل، مراجعه پزشکی قانونی و مشاوره گرفتن از مشاورین خانه‌های امنی که این روزها به صورت محدود به زنان خشونت دیده خدمات مشاوره‌ای و مراقبتی ارائه می‌دهند. راه‌هایی که میلانی نشان می‌دهد در نبود قوانین مختص به خشونت خانگی چگونه می‌توانند ناکارآمد باشند و قربانیان خشونت خانگی را نهایتاً به راه‌هایی بکشاند که شاید بازگشتی از آنها نداشته باشند. ملی و راه‌های نرفتهش علی‌رغم موضوع حائز اهمیتی که دارد، موضوعی که علی‌رغم انتشار آمارهای هشدار دهنده در خصوص افزایش خشونت خانگی در سال‌های اخیر از سوی قانون‌گذاران مفقود مانده است، اما فیلم تأثیرگذاری در حوزه خشونت خانگی نیست. فیلم با شتاب زدگی عجیبی شروع می شود. دختر 20 ساله‌ای که در کمترین زمان ممکن عاشق می شود و علی‌رغم مخالفت خانواده‌اش ازدواج می کند. خشونتی که از همان شب اول ازدواج شروع می شود. بخش پرداختن به خانه‌های امن نیز بسیار غیرواقعی و ناپخته از کار در آمده است. اینکه چرا برای زن قربانی خشونتی که از معاشرت با مردان محرم خانواده نیست توسط شوهرش منع شده است یک مشاور مرد انتخاب می شود. میلانی در ملی و راه‌های نرفتش می خواهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمام ابعاد خشونت خانگی که شامل خشونت کلامی، خشونت فیزیکی، خشونت اقتصادی، خشونت جنسی و عدم دسترسی زن به وسایل پیشگیری از بارداری می شود را به تصویر بکشد و همین تعجیل فیلم را به ورطه شعارزدگی انداخته است. شعارزدگی که بین تماشاچی و زنی که قربانی خشونت است فاصله می اندازد و در طول فیلم و در سالن سینما متاسفانه به جای همدلی گاه با خنده و تمسخر تماشاچیان ناآگاه به ابعاد خشونت خانگی که خشونت خانگی را امری خصوصی و به قول معروف چهار دیواری اختیاری می دانند روبرو می شویم. دوستان نازنین، توجهتون رو به چند نکته سلامتی جلب میکنم. سلامتی و دسته افرادی که بیشتر مریض میشوند و سلامتشون به خطر میفته اینا هستند: یک، افراد استرسی، دو، افراد عصبی، سه، افراد پرخور، چهار، افراد کم تحرک، پنج، افرادی که صبحانه نمیخورند. و یکی این که خبر بد برای افرادی که هنگام صحبت با تلفن عصبی میشوند. دانشمندان بر این باورند عصبی شدن در هنگام صحبت با تلفن علاوه بر افزایش بیماری های قلبی بر روی مغز تأثیرات منفی نیز دارد. و اینکه خواص انگور سیاه برای لاغری ناشتا یک خوشه انگور میل کنید. مادران شیرده برای افزایش شیرشون حتما ناشتا انگور سیاه بخورند، عالیه. برای چاق شدن شبها انگور میل کنید. یعنی انگور سیاه هم خاصیت لاغری داره هم خاصیت چاقی، ولی بستگی به این داره که چه موقع میل بشه و چه شرایطی باشه. یکی این که در مورد اینکه رنگ ها حاوی رنگ دانه هستند که شامل سرب و روی یا آلومینیوم و سایر مواد شیمیایی می باشند که بوی رنگ باعث انتقال این مواد شده و برای جنین و مادر ضرر دارد. در مورد اسفناج و قند خون، فیبر موجود در این سبزی قند خون را پایین نگه داشته و با ایجاد حس سیری می تواند مانع از پرخوری شود. دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید.
حرومی اگه بر لب دیگر بزنم بوس حرام شبی عشق شبی عشق شبی